ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. اواخر سه‌شنبه شب 11 مهر ماه، همطور سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران در دومین روز از ماه میلادی اکتبر. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو از این لحظه میشنوید. هر روز همین موقع شروع میشه، بعد از برنامه طنز و پر از شوخی رادیو پس فردا و تا نیم ساعت آینده ادامه داره. همکارانم تلاش کردن تا به شما در طول نیم ساعت برنامه زندگی امشب بگن از صبح تا این لحظه تازه ترین و مهمترین خبرها و جریانهای سیاسی و اقتصادی روز ایران و جهان چی بوده. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم همکنم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. خبرهای امشب رو باید با بهروز کارونی بشنویم. شبت بخیر بهروز.
سلام آزاده جان و همتون شنوندگان گرامی، شبتون خوش.
محور اصلی خبرهای امشب چی هست؟ میتونیم برای خلاصه بگیم؟
مصاحبه محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هست که به هر حال بعد از سفرش، بازگشت از سفرش از نیویورک، یک مصاحبه کنفرانس مطبوعاتی داشت با خبرنگاران داخلی و خارجی و خب بحث‌های اقتصادی و یه خبرم در مورد سوریه. حالا ببینیم
بخاطر دلار.
بله، بعد دلار.
خب بهروز کارونی خبرهای تازه رو میشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه خود گفت 22 تن سرحلقه آشفتگی‌های اخیر بازار هستند. وی گفت بر اساس گزارش یکی از نهادهای امنیتی 22 تن سرحلقه آشفتگی‌های اخیر در بازار ارز هستند و با توجه به اینکه این افراد مشخص هستند، نهادهای امنیتی باید ورود پیدا کنند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت برخی افراد که عمدن در نوسانات ارزی تاثیرگذار هستند دستگیر شدند. وی در این مورد توضیح بیشتری نداد و در همین حال احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه عاملان نوسانات ارزی شناسایی شدند گفت این مسئله در زمان خود اطلاع رسانی خواهد شد. بانک مرکزی ورود و خروج ارز به صورت اسکناس و سقف 5000 دلار و یا معادل آن به سایر ارزها را توسط مسافران مجاز دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد که برای ورود بیش از 5000 دلار مسافر باید در مبادی ورودی اظهارنامه ارزی را تکمیل کند و اطلاعات مربوطه نیز توسط بانک مستقر در مبادی ورودی گمرک ثبت شود. یک مقام امنیتی لبنان روز سه‌شنبه گفت که یک فرمانده و چند عضو گروه حزب الله لبنان در داخل سوریه کشته شدند. سخنگوی حزب الله نیز این خبر را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، حزب الله لبنان از زمان آغاز تظاهرات علیه بشار اسد در 18 ماه پیش از حکومت سوریه طرفداری کرده است. بر اساس این گزارش، هنوز محل و چگونگی کشته شدن این فرمانده و چند عضو حزب الله لبنان مشخص نیست. با این همه، روزنامه الانتقاد وابسته به حزب الله نوشت که علی حسین نصیف ملقب به ابو عباس در هنگام انجام وظایف جهادیش کشته شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد قرار نیست کسی از گرفتن ارز دانشجویی محروم شود و ابراز امیدواری کرد که طی 2 هفته آینده مشکلات به وجود آمده در این مورد حل شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کامران دانشجو درباره مشکلات ایجاد شده برای دریافت ارز دانشجویان بورسیه گفت روز شنبه جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی و دیگر مسئولین برگزار و قرار شد راهکارهای مناسب ارزی و ریالی برای مشکلات ایجاد شده ارائه شود. او اشاره‌ای به این مشکلات نکرد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از زندانی شدن محمد علی دادخواه، وکیل مدافع و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر انتقاد کرد. آقای دادخواه برای گذراندن محکومیت 9 سال زندان خود روز یکشنبه به زندان رفت. این تشکل حقوق بشری با اشاره به آنچه آزار قضایی و حبس خودسرانه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر نامید، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط محمد علی دادخواه، نسرین ستوده، محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی و همینطور سایر مدافعان حقوق بشر در ایران شد. روزنامه‌نگاران سراسر پاکستان روز سه‌شنبه در اعتراض به قتل یک گزارشگر تلویزیون در این کشور دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس پاکستان میگوید علی حق بلوچ، گزارشگر یک شبکه تلویزیونی خصوصی، هنگامی که مشغول رانندگی به سوی منزل خود در شهر خوزدار بود، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. آزاده جان،
متشکرم از بهروز کارونی. خبرهای تازه رو شنیدید و اگر چیزی رو از دست دادید حتما سری بزنید به وبسایت ما، اونجا میتونید کامل‌تر اخبار رو دنبال کنید. رادیوفردا.com. در ادامه از جمله مواردی که میشنوید دلیل تغییرات بازار ارز ایران از طرف رئیس جمهوری، جنگ روانی و تحریم‌های بین‌المللی عنوان شد.
در موضوع گرانی متاسفانه آقای احمدی نژاد کاملا مسئله رو فردی و روانی و در رقابت‌های سیاسی بین خودش و مجلس و دیگر دستگاه‌های حکومتی مثل دستگاه‌های امنیتی خلاصه می‌کنه.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی محمد علی دادخواه وکیل دادگستری از زندان شد.
هیچ جرمی، البته به معنی یک جرم بین‌المللی تحت معیارهای بین‌المللی، جرمی ارتکاب نکرده.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. ده و پنج دقیقه شب در تهران هست. به سوریه بریم تا درباره آخرین اخبار نارامی ها در این کشور بشنویم. ایلیا جزائری همکارم در منطقه، حتی در شب تولدش روی خط تلفن رادیو فردا. سلام و شب بخیر به تو ایلیا.
سلام آزاده، ممنون از تو، خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
متشکرم. ایلیا، آخرین وضعیت حلب در سوریه رو برای ما بگو. بهتره با این موضوع شروع کنیم و افزایش درگیری ها و افزایش نیروهای دولتی در این شهر. شرایط چطور گزارش داده شده؟
آزاد، درگیری ها در حلب ادامه داره در چند محور و تعداد کشته ها هر ساعت در حال افزایش هستند. اما گزارشی روزنامه ادیار لبنان منتشر کرده مبنی بر اینکه شب گذشته بشار اسد رئیس جمهور سوریه بهش گزارش رسیده که اوضاع در شهر حلب به شدت نابسامان است و نیروهای دولتی در حال شکست خوردن هستند. برای همین نیمه شب بشار اسد شخصا به شهر حلب رفته و اونجا با مطلع شدن از نابسامانی اوضاع برای نیروهای دولتی دستور اعزام 3000 نیروی تازه نفس، نیروهای گردانهای ششم، پنجم و ششم ارتش رو به حلب به همراه 2000 خودروی زرهی داده تا بتونه به کار معترضان در این شهر پایان بده. همچنین دستور داده که گردانهای دیگه به بقیه مناطق شمال سوریه بره. روزنامه ادیار گزارش داده که بشار اسد هنوز در حلب هست و در حال فرماندهی جنگ به همراه تعدادی از فرماندهی ارتش هست و نیروهای دولتی تا ساعتی دیگه حمله های اصلی خودشون رو بر علیه مناطق تحت کنترل مخالفان شروع میکنند.
ایلیا، از حلب اگه کمی فاصله بگیریم بریم سراغ یکی از فرماندهان حزب الله لبنان که گویا کشته شده و تشییع جنازه‌اش هم برگزار شده، اما بعضی از خبرگزاری‌ها گزارش دادن که او در سوریه کشته شده. چطور یک فرمانده حزب الله در سوریه کشته شده؟
همینطور که می‌دونیم حزب الله هم پیمان نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه هست و حتی اعلام پشتیبانی کرده در بیانیه رسمی که حزب الله و عمل منتشر کردن، اما تا الان تکذیب میکنن تمام اخباری رو مبنی بر اینکه نیروهاشون در سوریه در حال جنگ هستن. اما سایت رسمی حزب الله بیانیه منتشر کرد امروز و گفت که علی حسین ناصفی که از فرماندهان شاخه نظامی این حزب در بعلبک تشییع شده و به این اشاره کرده که آقای ناصف در حین انجام وظیفه جهادی خودش جان خودش را از دست داده. حزب الله الان در جنگ مستقیم با کسی نیست، اما خبرگزاری های مثل خبرگزاری رویترز، خبرگزاری فرانسه و شبکه خبری العربیه و همچنین منابع گروه 14 مارس لبنان گفتن که ناصف در شهری در نزدیکی حمص کشته شده، محل اقامتش مورد اصابت یک موشک قرار گرفته و به همراه دو تن از همراهانش جان خودش رو از دست داده. گفتن اون برای فرماندهی بخشی از عملیات نیروهای دولتی سوریه در حمص به سوریه رفته بود.
ایلیا، وقت زیادی نداریم، این سال آخر من هستش. سوریه به خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس حمله کرده و صحبت‌های او توی کنگره حزب عدالت و توسعه حاکم بر ترکیه انتقاد تندی کرده. درباره واکنش سوریه به سخنان این عضو گروه حماس هم برای ما بیشتر بگو.
دو ساعت پیش بود تلویزیون دولتی سوریه یک برنامه داشت، به شدت خالد مشعل مورد انتقاد قرار داد و اون رو یک مقاوم آواره توصیف کرد که ناسپاسی کرد نسبت به دمش وقتی که درهای خودش رو باز کرد و به اون پناه داد، الان داره ناسپاسی میکنه و قدرت و مقام رو ترجیح داده بر مقاومت و گفته اوننگ باد بر مشعل به حرفایی که زد در کنگره حزب اردوغان.
متشکرم. ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در منطقه باز هم درباره آخرین وضعیت سوریه با ایلیا شنیدیم. مرسی ایلیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه توی یک نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ارز انتقاد کرد و اون رو به دشمنان نسبت داد. او با انتقاد از مجلس و قوه قضاییه این دو نهاد رو به کارشکنی در بعضی از امور هم متهم کرد. برای بررسی بیشتر اظهارات رئیس جمهوری ایران، همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، و از او درباره سخنان محمود احمدی نژاد در مورد بحران ارز در کشور پرسیده.
تو بحث علل گرانی آقای احمدی نژاد به سه علت مشخص ارجاع میکنه. یک، پذیرش تأثیر تحریم هاست. ایشون کاملا متوجه شده که تحریم ها دارن تأثیر میگذارن. علت دوم رو ایشون جنگ روانی تلقی میکنه که نوعی ادامه همون فرافکنی های گذشته است و اینکه با حضور 22 نفر در بازار ارز این التهابات به وجود اومده. و علت سوم هم در بحث نقدینگی ایشون اشاره میکنه به اینکه نقدینگی عامل اصلی گرانی ها نیست و مقایسه میکنه دولت خودشو با دولت آقای خاتمی. در موضوع گرانی متاسفانه آقای احمدی نژاد کاملا مسئله رو فردی و روانی و در رقابت های سیاسی بین خودش و مجلس و دیگر دستگاه های حکومتی مثل دستگاه امنیتی خلاصه میکنه. در انتها هم راه حلی که ایشون به مردم عرضه میکنه نخریدن هست.
آقای محمدی، در نشست خبری روز سه‌شنبه رئیس جمهوری ایران نوع برخورد و پاسخگویی آقای احمدی نژاد با خبرنگار خبرگزاری فارس متفاوت بود و در اظهاراتشون هم گفت که یک خبرگزاری وابسته به نهاد نظامی نباید وارد مسائل سیاسی بشه. این اظهارات و برخورد رئیس جمهوری ایران در ارتباط با خبرگزاری فارس رو چطور ارزیابی میکنید؟
به نظر میاد که عمر مفید دولت آقای احمدی نژاد برای نهادهای امنیتی و نظامی بالاخص سپاه به پایان رسیده. آقای احمدی نژاد هم احساس میکنه که دیگه نمیتواند اون رابطه گذشته رو با نهادهای امنیتی داشته باشه. از همین جهت هم ایشون استفاده کرده از برخورد خبرگزاری فارس برای اینکه ارجاع بده به اون مسئله قدیمی که آیا سپاه و نهادهای امنیتی باید در سیاست دخالت کنن یا دخالت نکنن. اینجا آقای احمدی نژاد داره نردبامی رو که خودش ازش بالا رفته فرو میاندازه.
آقای احمدی نژاد در نیویورک و در نشست خبری روز سه‌شنبه باز هم به موضوع رابطه با آمریکا اشاره کرد. حتی به صراحت گفت که هر کس میتونه در این رابطه اظهار نظر بکنه. به طور مشخص چه اهدافی رو آقای احمدی نژاد در این ارتباط دنبال میکنه؟
آقای احمدی نژاد متاسفانه در پایان دوره دوم تازه متوجه شده که مذاکره با امریکا در واقع کلید حل مشکلات بسیاری است که ایران امروز در سطح بین المللی داره. گره اتمی یا گره های دیگر رو میشه با مذاکره با امریکا باز کرد. همچنین ایشون در پایان دوره دوم دارن کم کم زبان دیپلماتیک رو یاد میگیرن که در عرصه بین المللی نمیشود گفتگو نکرد، نمیشه مخالفت کرد با گفتگو. اینها متاسفانه موضوعاتی است که آقای احمدی نژاد خیلی دیر دارن متوجه میشن.
آقای محمدی، آقای احمدی نژاد در این نشست خبری در بخشی از اظهاراتشون در چند مورد اشاره ها و نظراتی داره که با نقطه نظرات رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در تقابل. آیا شما تغییر موازی رو در اظهارات رئیس جمهوری ایران نسبت به رهبری ارزیابی میکنید؟
آقای احمدی نژاد در ماه های اخیر روش برخوردشون رو با بیت رهبری و آقای خامنه ای تا حدود زیادی تغییر دادند و ما شاهد گوشه کنایه های متفاوتی هستیم از سوی آقای احمدی نژاد نسبت به بیت رهبری. در همین مصاحبه یکی دو ساعته غیر از موضوع پاسخگویی در سه موضوع آقای احمدی نژاد به بیت رهبری کاملا یا گوشه کنایه میزنه یا صریحا مخالفت میکنه. در بحث هیئت نظارت بر مطبوعات ایشون با خنده کاملا بیان میکنه که هیئت نظارت کاملا در یار سه قوه نیست، دستگاه های دیگری هم هستند که در موضوع مطبوعات دخالت میکنند. در موضوع نقدینگی ایشون کاملا با نظر آقای خامنه ای که چند وقت پیش گفته بودند که ریشه گرانی در بالا بودن نقدینگی است کاملا با این نظر مخالفت میکنند. در موضوع رابطه با امریکا هم علارغم اینکه آقای ولایتی گفته بودند که نظر رهبری در شرایط امروز مذاکره با امریکا نیست و سخنان آقای احمدی نژاد مخالف نظر آقای خامنه ای هست، آقای احمدی نژاد دوباره بر مواضع خودش اصرار کرد، اینکه باید در شرایط امروز با امریکا مذاکره کرد.
در مورد صحبت‌های محمود احمدی نژاد شنیدید در یک نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی که امروز بعد از ظهر برگزار شد. رضا جمالی در مورد با مجید محمدی صحبت می‌کرد، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. اما در مورد اینکه درباره بحران بی‌ارزشی واحد پول ملی کشور شما چه فکر می‌کنید، ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا این سوال رو پست کردیم و از شما خواستیم که به این سوال جواب بدید و نظر خودتون رو بنویسید. بعضی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا این رو نوشتن، از جمله فرشید که نوشته اینها همه سیاست خود دولت هست و حالا که به گفته فرشید فروش نفتشون پایین اومده، با گرانی دلار و سکه کسری درآمد دولت جبران میشه و فقط کافیه عرضه دلار و طلا به بانک مرکزی توسط دولت کم بشه و در اختیار تقاضاکننده قرار نگیره. در این صورت قیمت بالا میره و این میشه منبع درآمد بیشتر برای دولت. این جوابی هست که فرشید به سوال ما در مورد اینکه آیا این وضعیت در زندگی شما هم تأثیری داشته یا نه نوشته در صفحه فیسبوک رادیو فردا. شما هم میتونید این کار رو بکنید یا تماس بگیرید.
من یک تاجر هستم که از ایران اومدم دبی برای تجارت. با توجه به نوسانات نرخ ارز الان به شدت ضرر کردم. تمام این بدبختی ها سر خود دولته. خود دولتی که گیر میکنه، مثل هرنمی که برداشته اتاق درست کرده برای اتاق به حساب خودش برای توزیع ارز. خودش اومده نرخ ارز رو میذاره 2670، حالا نمیدونم کم بیشتر. خودشون باعث میشن که این کار رو انجام بدن. هیچ ربطی هم به آمریکا و اسرائیل نداره.
اگه میشه تو زندگی ماها تأثیر نداشته باشه، منی که یک دانشجوی این مملکتم دارم معماری میخونم، ماژیکی که 3000 تومن بوده داده، همون زمان هم مشکل داشتیم برای خریدش، الان باید 7000 تومن بخریم.
قیمت دلار که افزایش پیدا کرده ما رو بیچاره کرده. ما این دانشجوهای خارج از کشور، این فقط پیام من نیست، پیام تمام دانشجوهای خارج از کشوره. آقا ما رو به یه جایی رسوندن که اگر خانواده ها ما 1,000,000 تومان در ما از ایران بفرستن، اینجا فقط کرایه خونمون در میاد. حالا شما خرج دانشگاه و خرج خورده خوراک هم جدا حساب کنید. ما رو بدبخت کردن آقا.
این دولت با گرون کردن مصنوعی قیمت ارز از جیب ملت ایران خرج جنگ سوریه رو داره تامین میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم و البته این رو هم بگم که در همین لحظه که این برنامه داره اجرا میشه، دیدار برگشت فوتبال 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا بین الاهلی عربستان سعودی و سپاهان اصفهان در عربستان سعودی در جریان هست و تا الان الاهلی عربستان 4-1 بر ایران جلو هست. حدود دقیقه 75 بازی رو میگذرونیم. این روزها مسکو و سن پترزبورگ میزبان هفته فرهنگ ایران هستند که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شده. سال‌های قبل هم چنین رویدادی برگزار می شد اما خیلی بدون سر و صدا بود. اما امسال دلایلی وجود داره که این موضوع به رسانه‌های روسی راه پیدا کرده. آنا رایسکایا.
1-7 اکتبر در چهارچوب توافق همکاری های فرهنگی میان روسیه و ایران، مسکو و سنت پترزبورگ میزبان هفته فرهنگ ایران است که امسال با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در افتتاحیه آن باید نسبت به سالهای پیشین با شکوه بیشتر برگزار میشد. اما با استاب گسترده این رویداد فرهنگی در رسانه‌های روسی، نه به دلیل حضور این مقام ایرانی در مسکو که به دلیل اعتراض انجمن منتقدان سینمایی روسیه به عدم عرضه فیلم های جعفر پناهی در هفته فیلم ایران و تظاهرات آنها با شعار آزادی برای این کارگردان ایرانی بوده. هفته فیلم ایران در مسکو عصر دوشنبه آغاز شد. با ارزشترین اثری که طی آن بر روی پرده می رود، فیلم روزهای زندگی پرویز شیخ تادی است. کارگردانی که فیلم شکارچی شنبه او به دلیل آنچه روح ضد یهودی گفته شده مورد اعتراض منتقدان سینمایی روسیه قرار گرفته بود. این در حالی است که آخرین کار جعفر پناهی، این فیلم نیست، در جشنواره بین المللی فیلم های مستقل به عنوان فردا که سه شنبه در مسکو آغاز می شود اکران خواهد شد. منتقدان سینمایی روسیه در بیانیه‌ای که به مناسبت هفته فرهنگ ایران در روسیه منتشر شد، به هنرمندان تحت تعقیب در ایران و کل دنیا از جمله روسیه که فشار سانسور جانیز در حال شدت گرفتن است، اعلام همبستگی کردند. آنها هدف از اقدام اعتراض میز خود را جلب توجه نسبت به هنرمندانی دانستند که در سراسر دنیا شهرت و محبوبیت دارند، اما در وطن خود قربانی حکومت‌ها شده‌اند. در این بیانیه همچنین آمده که هنرمندان و تماشاگران روس نسبت به سرنوشت کسانی که زیر فشار رژیم تمامیت خواه جمهوری اسلامی له می شوند بی تفاوت نیستند. به نوشته اکثر رسانه های روسی، اعتراض هنرمندان و هنردوستان روس به هفته فرهنگ یک کشور امری بی سابقه است. اما به نظر می رسد که این مسئله چندان باعث نگرانی هیئت بلندپایه ایرانی در مسکو نشده. سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در خبرگزاری ریا نوستی نشست مطبوعاتی داشت، سوالهای پیرامون سانسور و هنرمندان زندانی در ایران و یا سرنوشت جعفر پناهی، مرضیه وفامهر و گلشیفته فراهانی را بی پاسخ گذاشت و در عوض مفصلا به لزوم حل مسالمت‌آمیز مناقشه سوریه پرداخت. مقام‌های روس نیز به اعتراض منتقدان واکنش نشان ندادند. از آن مهمتر، ولادیمیر مدینسکی وزیر فرهنگ روسیه که نویسنده کتاب‌های عوام‌پسند تاریخی و سوال برانگیزترین وزرای پیشنهادی پوتین است، از آمادگی روسیه برای امضای توافقنامه همکاری دو جانبه با ایران در عرصه سینما خبر داد. از دیگر برنامه‌های هفته فرهنگ ایران در روسیه، برگزاری نمایشگاه جادوی هنر ایرانی در موزه تاریخ معاصر روسیه و کنسرت موسیقی سنتی در مسکو و سن پترزبورگ است. پیشتر شهرهای مسکو و ولادیمیر در سال 2008 میزبان هفته فرهنگ ایران بودند که در پاسخ به برگزاری هفته فرهنگ روسیه در ایران در سال 2006 برگزار شد. سال 2013 تهران دوباره میزبان هفته فرهنگ روسیه خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری شده. این نهاد بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه‌اش نوشته که وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر در ایران بدون اینکه جرمی مرتکب بشند زندانی می‌شوند. مهتاب وحیدی راد.
سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. این نهاد بین المللی روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای نوشته آقای دادخواه چهارمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به دلیل فعالیت‌های مشروع حقوق بشریش محکوم شده است. محمد علی دادخواه روز شنبه 8 مهر ماه در پی تماس مسئولان قضایی به اجرای احکام دادسرای اوین رفت و برای اجرای حکم 8 سال زندانش روانه زندان اوین شد. دروری دایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید:
سازمان عفو بین الملل نگرانی هستم که روز شنبه محمد علی دادخواه رفت زندان اوین برای اینکه این حکمشون اجرا بکنه. الان میبینیم که بعضی از مهمترین اعضای یک نهاد مدافعان حقوق بشر در ایران الان با هم هستند. آقای دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده. بنابر اخباری که دریافت کردیم همشون در بند 350 زندان اوین هستند. البته یک عضو دیگر، نرگس محمدی، موقتی بیرون از زندان هستند به علت وضعیت نامناسب جسمیشون. محمد علی دادخواه هیچ جرمی، یک جرم البته به معنی یک جرم بین المللی تحت معیارهای بین المللی جرمی ارتکاب نکرده. ما خواهان آزادی فوری بی‌شرط و بی‌قید محمد علی دادخواه که برای ما، برای مدافعان حقوق بشر یک زندان عقیدتی هستند، همانطوری که آقای سلطانی و سیف‌زاده هستند. آزادی ایشون اقداماتی مثبتی میشه برای دوباره بنا کردن اساس حقوق بشر در ایران.
آن هریسون، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل، هم ضمن درخواست آزادی این وکیل دادگستری گفته که مقام‌های ایرانی باید اطمینان دهند که آقای دادخواه در زندان مورد بدرفتاری قرار نگیرد و امکان تماس و ملاقات با وکیل مدافع و خانواده‌اش را داشته باشد. محمد علی دادخواه که وکالت شماری از فعالان سیاسی، مدنی و همچنین اقلیت‌های مذهبی از جمله یوسف ندرخانی را بر عهده داشته، به تحمل 8 سال زندان و 10 سال ممنوعیت از وکالت و تدریس محکوم شده. اتهام این وکیل دادگستری تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و مصاحبه با رسانه‌های خارجی عنوان شده است. محمد علی دادخواه 4مین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که زندانی می شود. محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، وکلای دادگستری و نرگس محمدی فعال حقوق بشر دیگر اعضای زندانی کانون مدافعان حقوق بشرند که در حال گذراندن دوران محکومیتشان هستند. سازمان عفو بین الملل در پایان بیانیه‌اش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی وکلای دادگستری و تمامی فعالان حقوق بشر از زندان شده است.
درباره بیانیه سازمان عفو بین‌الملل شنیدید که خواستار آزادی محمد علی دادخواه وکیل دادگستری شده. اما حالا که بحث زندانی سیاسی هست، با آرش حسنی به دیدار یکی از همین زندانیان در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
او اولین بازداشت شده از جمع یاران ایران بود که در غیاب محفل روحانی ملی که با فشار مسئولان جمهوری اسلامی تعطیل شده بود، فعالیت‌های اداری جامعه بهائی را در ایران هدایت می‌کند. مهوش شهریاری ثابت در اسفند ماه سال 86 در منزل مسکونیش در مشهد بازداشت شد. او ابتدا در اداره اطلاعات شهر مشهد و پس از آن به زندان اوین در تهران انتقال یافت. پس از او دیگر اعضای گروه 7 نفره یاران ایران نیز یک به یک بازداشت شدند. کمیسیون بین المللی آزادی ادیان در ایالات متحده آمریکا بازداشت این 7 نفر از جمله خانم ثابت را محکوم کرد. کانادا و اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه هایی بازداشت این 7 نفر را محکوم کرده و خواستار توقف آزار و اذیت بهائیان در ایران شدند. در بهمن ماه سال 87 دادسرای امنیت تهران از صدور قرار مجرمیت برای خانم ثابت و دیگر اعضای گروه یاران ایران خبر داد که به گفته قاضی حسن حداد به جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده بودند. در این مدت خانم شهریاری ثابت همراه با دیگر اعضای گروه یاران ایران در بندهای امنیتی زندان اوین نگهداری می شدند که سهم خانم ثابت از سلول انفرادی 6 ماه بود. او در همان ایام با حمله قلبی روبرو شد. 20 ماه طول کشید تا نخستین جلسه دادگاه این 7 نفر برگزار شود و آنها در برابر اتهامات صادر شده از خود دفاع کنند. آخرین جلسه دادگاه این افراد در خرداد ماه سال 89 و پس از نزدیک به 2 سال بلا تکلیفی برگزار شد و این 7 نفر از جمله مهوش شهریاری ثابت در شعبه از دادگاه انقلاب که ریاست آن بر عهده قاضی محمد مقیسه بود، هر کدام به 20 سال حبس محکوم شدند. اعلام این احکام با واکنش‌های بسیاری در میان دولت‌ها و شخصیت‌های جهانی روبرو شد که جملگی خواستار آزادی این افراد بودند. با پایان یافتن محاکمه 7 مدیر جامعه بهائی ایران، آنها به زندان رجای شهر در کرج منتقل شدند که نسبت به زندان اوین، زندانی با شرایطی دشوارتر و امکاناتی کمتر است. پس از آن بود که با اعلام شفاهی به این افراد، از جمله خانم ثابت، احکام 20 سال زندان اعضای گروه یاران ایران به 10 سال کاهش یافت. این شهروند بهایی در اردیبهشت ماه سال 90 از زندان رجایی شهر به زندانی در غرچک ورامین منتقل شد که زندانی فاقد امکانات اولیه بود. انتقال خانم ثابت همراه با دیگر زندانیان زن به زندان غرچک ورامین با واکنش‌های بسیاری همراه شد. 2 هفته بعد خانم ثابت همراه با دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی زن از زندان غرچک ورامین به زندان اوین بازگردانده و به بند قرنطینه این زندان تحویل داده شدند. خانم شهریاری که بیشتر از 60 سال سن دارد، در این مدت به دلیل تحمل شرایط زندان و سوء تغذیه به بیماری‌های گوناگونی از جمله پوکی استخوان مبتلا شده است. در مهر ماه سال 91 برخی وبسایت‌های خبری از شکستگی لگن خانم شهریاری ثابت خبر دادند که همین مشکل به گفته این سایت‌ها باعث زمین‌گیر شدن این شهروند بهایی شده است. با این حال درخواست مرخصی درمانی مهوش شهریاری ثابت با مخالفت مسئولان قضایی همراه بوده است. خانم ثابت در 2 سال گذشته بارها از مسئولان قضایی برای درمان بیماری‌هایش درخواست مرخصی استعلاجی کرده که هر بار با مخالفت روبرو شده است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیلی هست که از طریق اون میتونید با آرش حسنی یا در تماس باشید و نظر خودتون رو در مورد این برنامه با اون در میون بگذارید. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید و از شنیدن موسیقی از رادیو فردا در این لحظه لذت ببرید.